أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مقدمات اصول عملیه بود. گفتیم قبل از بحث تفصیلی در اصول عملیه، هفت مقدمه را باید با هم بررسی کنیم که انشاءالله ذهنیت ما نسبت به مسئله اصول عملیه روشن‌تر بشود تا اون مباحث تفصیلی در جای خودش قرار بگیرد. ما دو مقدمه را از این هفت مقدمه پشت سر گذاشتیم. الان وارد می شویم در مقدمه ثالثه تحت عنوان تقسیمات اصول عملیه. اصولیین ما برای اصول عملیه سه تا تقسیم بیان فرمودن. دو تا از این تقسیم ها مشهور و معروف از زمان قدما و در زمان متأخرین همه بیان کردن، ولی تقسیم سوم که انشاءالله بیان خواهیم کرد تقسیمی است که از زمان محقق نائینی اعلی الله مقامه مطرح شده است و قبل از ایشان این تقسیم مطرح نبوده است. اما اون دو تا تقسیمی که معروف بین المتأخرین و المتقدمین است، اولین تقسیم تقسیم اصول عملیه است به اصول عقلیه و اصول نقلیه. خب ملاک این تقسیم چیه؟ گفتن اون اصلی که دلیل حجیت و اعتبار او از ناحیه عقل باشد، این را بهش میگیم اصول عقلیه. مثل چی؟ مثل براءت عقلیه. براءت عقلیه چی عزیزان؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان. در براءت عقلی میگیم مولا هنوز بیان نکرده است عقاب نمی کنه. خب این قاعده یه قاعدتون عقلیه. اصل عقلیه دیگر چیه؟ احتیاط عقلیست، اصالت الاحتیاط. این اصالت الاحتیاط هم باز دلیلش حکم عقل است. چی میگه؟ میگه الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. شما وقتی که ذمه‌ات مشغول شده به تکلیف، باید کاری کنی که این فراغ ذمه برای شما حاصل بشود. این هم میشه احتیاط. سومین اصل از اصول عقلیه تخییر، اصالت التخییر، دوران بین المحظورین، یعنی دوران بین وجوب و حرمت. در اینجا هم عقل حکم میکند که در اینجا شما چی هستی؟ مخیری. چون با هر طرفی موافقت کنی با طرف دیگر مخالفت کردی. ترجیح بلا مرجح هم که چیه؟ محاله. پس مخیر میشه. میخوای به وجوب عمل کن، میخوای به احتمال و حرمت عمل کن. این میشه چی؟ اینها الان ببینید مدرکش حکم عقله، طبق همین روالی که خدمت شما عرض کردم. در برابر اینها میشه اصول چی؟ نقلیه. بعضی ها اینجا تعبیر میکنن به شرعی، این تعبیر درست نیست عزیزان. میگن براءت عقلیه براءت شرعیه، شرع را در برابر عقل قرار میده. این درست نیست. ببخش. خود این عقل از منابع شرع دیگه، چرا ما این را مقابلش قرار میدیم؟ عقل مقابل نقله، نه مقابل شرع. چون ما مگه نمیگیم ادله اربعه، یکی از ادله استنباط چیه؟ عقل. عقل خودش از منابع شرعه. چرا ما اینو جلوی چرا میگیم عقلیه و شرعیه؟ باید بگیم عقلیه و نقلیه. فعلا آزاد در اینجا تعبیر صحیح اینه، میگیم اصول عملیه یا عقلیه هستن. خب عقلیه چند تا بود؟ سه تا، براءت و اهدیات و تخییر. حالا نقلیه ها چند تا هستن؟ نقلیه ها هم سه تا هستن. یک، براءت نقلیه. اگر ما در اثبات براءت بریم سراغ احادیث و آیات، میرسیم انشاءالله مفصل، هم از آیات استفاده شده برای اثبات براءت، هم از روایات. او روایت معروفش چیه؟ حدیث رفعه، رفع ما لا یعلمون. اگر براءت رو از اینجا استفاده کردیم، به این میگیم براءت نقلی. دوم، احتیاط نقلی هست. هرگاه مستند ما در اثبات احتیاط روایات باشه، روایات احتیاط زیاد هست، اون روایت معروف اخو کدینوک فحتت لدینه که به ما شعته، دین تو برادر توست، همونطوری که از برادرت حفاظت میکنی از دینت هم باید حفاظت کنی. چجوری حفاظت کنی؟ به وسیله احتیاط. سومین از اصول نقلیه هم بفرمایید استصحابه. استصحاب مدرکش همون چیه؟ بله، احادیث استصحاب لا تنقض الیقین بشک. پس بنابراین تقسیم اول بر اساس مدرک حجیته. اگه مدرک حجیت از عقل بود میگیم عقلیه، اگر مدرک حجیت از نقل بود میگیم چی؟ نقلیه. خب بریم تقسیم دوم. دومین تقسیمی که ما در رابطه با اصول عملی داریم، تقسیم این اصول است به اصول جاری در شبهات حکمیه و اصولی که جاری می شود در شبهات موضوعیه. الاصل العملی على قسمین، اصل یجری فی شبهات الحکمیه و اصل یجری فی شبهات الموضوعیه. خب ما برای اینکه این دو نوع اصل را متوجه بشیم، اول باید ضابطه و ملاک شبهات حکمیه و موضوعیه را بفهمیم. شبهات حکمیه به چه شبهه‌ای گفته میشه؟ شبهات موضوعیه به چه شبهه‌ای گفته میشود؟ برای این ضابط سه تا ضابط ذکر شده است. ضابطه جداسازی شبهات حکمیه از شبهات موضوعیه. اما ضابط الاول، ضابط اول بر اساس منشأ این شبهه است. گفتن هرگاه شبهه و شک ما ناشی از فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص این باشد، این میشه شبهه حکمیه. تکرار میکنم، هرگاه شبهه ما و شک ما در حکم شرعی ناشی از این یکی از این ستا باشد، یا فقدان روایت نداریم لذا توش موندیم، همون مثال معروف شربه توتون حلال است یا حرام، خود روایتی نداریم دیگه، فقدان نه. یه وقت نص داریم ولی نص مجمله، دلالتی نداره. خب نص مجمل مثل نص مفقوده، مثل که شما نص نداشته باشید، اینم مثل همون میشه دیگه. و قسم سوم تعارض نص، تعارضی که یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشه. گفتیم خاطرتون هست در بحث تعادل گفتیم دیگه، تعارضا نساقت، بازم شما نص ندارین. یعنی در واقع این دوتا بر میگرده به همون اولی که فقدان النسه. پس بنابراین اگر منشأ شبهه ما اینه، شبهه میشه شبهه. اما اگر منشأ شبهه و شک ما به نص بر نمیگردد، بلکه منشأ شبهه ما اشتباه امور خارجی است، یعنی در اون امر خارجی اشتباهی واقع شده. چطور؟ مثلا یک ظرفی جلوی من هست، رنگش هم رنگ قرمزه، مایعی که درش هست، نمیدانم آیا این سرکه است یا شراب است. اینجا الان این شبهه من ربطی به نص نداره، این من اشتباه الامور الخارجیه، اشتباه امور خارجی یعنی من از نظر حسی نمیتوانم این رو چیکار کنم تشخیص بدم. امور خارجی بر من مشتبه شده. حالا اگر کسی استاد باشه وارد باشه شامه خوبی هم داشته باشه میگه این بوی شراب میده، این بوی چی میده؟ سرکه میده. حالا ممکنه شامش هم ضعیفه یا با بوی شراب خیلی آشنا نیست که توجه فرمونید شراب چه بویی میده. خب اینجا میمانه گیر میکنه که آیا هذا خلون او خمرون. اینجا الان شبهه من و شک من ناشی از اشتباه امور خارجی است. یه ملاک، ملاک بسیار خوبی هست. دو، ملاک دوم برای جداسازی شبهات حکمی از شبهات موضوعی. ملاک دوم فرمودن که هرگاه رفع شبهه وظیفه شارع باشد این میشه شبهه حکمیه، هرگاه رفع شک و شبهه به دست شارع باشد شارع باید این شبهه را برطرف کنه، این شبهه میشه شبهه حکمیه. مثلا در شرب توتون آیا حلال است یا حرام است، اینجا الان رفع شبهه ما به دست کیه؟ شارع فقط میتونه اینجا شبهه منو برطرف کنه، کسی دیگه ای نمیتواند برطرف کنه. پس هرگاه رفع شبهه به دست شارع باشد شبهه میشه شبهه، اما هرگاه رفع شبهه به عهده خود مکلفه به شارع ربطی نداره این شبهه میشه شبهه. شما نمیدانی این نقطه فرش پاک است یا نجس است، شارع باید به شما اینو بگه؟ نه، خودت باید برید تفحص کنی. اینجا دیگه رفع شبهه به دست شارع نیست، یا به دست کیه؟ بله، مکلف. آقا این ماهی فلس دارد یا فلس ندارد، این دیگه به دست شارع نیست که بیاد برای شما مشخص کنه. شارع کبرای کلی را فرموده ماهی های فلس دار حلال است، فلس ندارد چیه؟ حرام است. این ضابط کلی. این سقریات شبهات در مصادیق و سقرا ربطی دیگه به شارع نداره، خودت باید بری تحقیق کنی که آیا این ماهی لهو فلسون ام لیس لهو فلسون. رفع شبهه به دست شارع نیست، به دست خود مکلفه. فعلی هذا الاساس اینم یه ضابط خوبی هست که ببینیم هم ما شبهه حکمی رو از طریق منشأش میتونیم تشخیص بدیم، هم از طریق رفعش و برطرف کردنش. ببینیم برطرف کردن از عهده شارع برمیاد یا از عهده مکلف برمیاد. اگه مال مکلف میشه موضوع، اگه مال شارع. این دو تا ضابط خیلی خوبه، قابل قبول است. سه، و اما ضابط ثالث، برخی اینطور فرمودن که هرگاه شبهه به نحو کلی باشد این میشه شبهه حکمیه، اما اگر شبهه به نحو جزئی باشد این میشه شبهه موضوعیه. شبهه اگه کلیه، یه عنوان کلیست، توجه فرمودین، مثلا آیا معاملات بورس جایز است یا جایز نیست، یه چیز کلیه. آیا مثلا فرض بفرمایید این رمز ارزها، ارزهای دیجیتالی، اینها ملکیت دارد یا ملکیت، خب یه مال کلی رمز ارزها این همه مصادیق دارد، پس این میشه شبهه چی؟ حکمی. اما اگر متعلق شک من یه امر جزئی باشه، آیا مثلا این مایع شراب است یا سرکه، این مایع یعنی امر جزئیه، آیا اینجای فرش پاک است یا نجس است، این نقطه، خب اینا امور جزئی است. پس بگیم جدا سازی حکمیه و موضوعیه به کلیت و جزئیته. اینم ولیکن به نظر ما این معیار سوم قابل قبوله. چرا؟ چون ما شبهات موضوعی داریم کلیه، شبه موضوعی است ولی کلیه. مثلا آیا ماهی خاویار فلس دارد یا فلس ندارد؟ ماهی خاویار صدها مصداق تو دریا دارد، ماهی خاویار فلس دارد یا ندارد؟ الان بفرمایید شبهه حکمی است یا موضوعی است، شما بگید این حکمی است یا موضوعی است. قطعا موضوعی است، تشخیص فلس که به دست شارع نیست که، حالا ولو موضوعش کلی باشه. کلی بودن ملاک شبهه موضوعی و حکمیه نیست. بعضی از مثلا اتگلان آیا پاکه یا نجسه، خب میگه مگه الکل داره؟ خب خودت باید بری تشخیص بدی که الکل داره میشه نجس، الکل نداره میشه پاک. الکلش اگر الکل طبیعی نجسه، اگر الکلش الکل بله صنعتیه، نه نجس نیست و اشکالی نداره. خب اینا دیگه، اینا الان چیه؟ شما بگید اینا شبه موضوعی است یا حکمی است؟ موضوعی است. حکم را که شارع فرموده، شارع حکم را گفته. آقا الکل که مسکره نجسه، در هر چیزی هم که واقع بشه نجسه، پس اون نجس میشه. حالا الکل هم باید الکل طبیعی باشد که مسکر باشه. الکل های صنعتی مسکر نیستن، الکل های صنعتی کشنده هن، اصلا نمیتونه انسان بخوره اونها را. علاوه بر اگر در یه جایی الکل بعضی عطرها که الکل های صنعتی داره، فقها ها میگن اشکالی نداره، اونها نجس نیستن، چون ملاک نجاست الکل اسکارشه. اسکار فرع بر این که قابل شرب باشه، یعنی شما بتونی بخوری. الکل های صنعتی اصلا قابل شرب نیست، اونا نمیتونی بخوری. اگه بخوای بخوری، توجه فرمودین، تمام اما و اشعار از بین میبره. بس بنابراین خب الان اون چیزی که وظیفه شارع بوده بیان کرده، کل مسکر نجسون، هر مسکری نجس است. خب حالا این ادکلن ها اونایی که از خارج میاد یا در داخل تولید میشه، آیا این خب ادکلن یه عنوان کلیه، آیا این نجس است یا نجس؟ یعنی شما چی میگین؟ شبه موضوعی است یا حکمی است؟ قطعا موضوعیه. شما خودم باید برم تحقیق کنم آقا این الکل داره نداره، الکل طبیعیه غیر طبیعیه به این کیفیه. پس ببینید عزیزان، ضابط جدا اینو داشته باشید ها، اینها را در مصاحبه های شفاهی آخر سال ازتون میپرسن ها. من اینا را عمدن میگم که اونجا کم نیارین انشاءالله، که بعضی ها میان اونجا از اینها میپرسن آقا ملاک شبه حکمیه چیه؟ اینا طلبه باید بدونه دیگه، اینا مسائل اساسی و زیربناییه. ملاک شبه حکمیه چیه؟ ملاک شبه موضوعیه چیه؟ اونجا انشاءالله اگر ازتون سوال شد قشنگ باید بدین آقا این سه تا ملاک داره، این سر درس ما اینجوری گفتن. سه تا ملاک داره، دو تاش قابل قبوله و سومی قابل قبول نیست. کلی و جزئی بودن ضابط برای تشخیص شبه حکمی از موضوعیه نیست، به همین نقضی که خدمت شما عرض کردم. خب پس بنابراین این تقسیم دومم که انشاءالله روشن شد، این تقسیم رو گفتیم، انشاءالله بعدن از این میخوام یه استفاده در مقدمات بعدی تو ذهن شریفتون باشه. اصول در شبهات حکمی داریم، اصول در شبهات موضوعی. این تقسیم رو که براتون گفتم میخواستم هم ضابط حکمیه و موضوعیه رو براتون عرض کنم، هم بعدن ما نیاز داریم به این تقسیم در مباحث بعدی در مقدمات آتی که انشاءالله خواهد آمد. و اما الکلام کل الکلام، تو این بحث مقدمه سوم تقسیمات رو می‌خواستیم بگیم، این تقسیم سوم مهمه، تقسیم اصول عملیه به اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه. یه اسم دیگه هم داره، تقسیم اصول عملیه به اصول محرزه و غیر محرزه. محرزه همون تنزیلیه ها، این یه عنوان دیگه، دو چیز نیست. یا اصل تنزیلی است تو پرانتز محرز، یا غیر تنزیلی یعنی غیر محرز. این تقسیم را مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده. ایشان فرموده است در اصول عملیه که ما داریم، برخی از اصول عملیه ما تنزیلیه هستند یا محرزه و برخی از اینها غیر محرز. در رابطه با این تقسیم ما دو تا نظریه داریم. اکثر اصولیین بعد از محقق نائینی این تقسیم را پذیرفتن و قبول کردن که ما بله چی داریم؟ دو جور است، تنزیلی و غیر تنزیلی، محرز و غیر محرز. ولیکن بعض المحققین با این تقسیم مخالفت کردن، فرمودن نه این تقسیم را ما قبول نداریم. چی مخالفت کرده؟ رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، آدرساش انشاءالله عرض میکنم براتونم، انشاءالله ثبت میکنن که شما هم آدرسها رو یادداشت بفرمایید. خب اول بریم ما کلام مرحوم نائینی را بگیم. خب تعریف اصول تنزیلی چیه و مثالش چیه و اصول غیر تنزیلی چیه و مثالش؟ مرحوم نائینی طور میفهمد، هرگاه مفاد اصل عملی، هرگاه مفاد اصل عملی تنزیل شک منزلت الیقین باشد، تنزیل و شک منزلت الیقین. این اصل میشه اصل تنزیلی یا میشه اصل محرز. اما اگر مفاد اصل و محتوای اون اصل تنزیل منزلت الیقین نباشد، اون اصل میشود اصل غیر محرز. خب مثال اصل تنزیلی چیه؟ یه دونه از اصول ما هست که اصل تنزیل استصحاب. استصحاب لا تنقض الیقین بشک. ایشان میفرماید اینجا شارع داره شک را نازل به منزله یقین میکنه، میگه اون یقین سابقت را با این بل. الان توضیح میدم، حالا اجمالشو دارم میگه. خب اصول غیر تنزیلی چیه؟ سه تا اصل دیگه، براءت، احتیاط و تخت. اینها میشن اون. پس از تعریفاش معلوم شد. حالا تحلیل، تحلیلی که ایشان داره، این تحلیل الان مهم است که خدمت عزیزانم عرض کنم. خوب دقت کنید، مرحوم ناینی در توضیح این فوائد الاصول جلد 3 صفحه 17 به بعد خوب این بحث را مرحوم ناینی پخته و تحویل داده. شهید صدر هم خوب این بحث را تحلیل فرمودن. شهید صدر هم در همون بحوث فی علم الاصول جلد 5 صفحه 20 به بعد اونجاها همین مطلب را بیان فرموده. حالا ما هم توضیح مرحوم ناینی هم توضیح شهید صدر را با هم زمیمه کردیم، یک توضیح جامع و کاملی انشاءالله برای شما ارائه کنیم. ببینیم که مرحوم ناینی چه می فرماید. مرحوم ناینی می فرماید حجت به ذات همیشه یقین است. یقین حجت به ذات است. بعد می فرماید این یقین 4 تا ویژگی دارد. یقین 4 ویژگی دارد. 1، اولین ویژگی یقین حالت روانشناختیه. بهش میگن یقین روانشناختی. یعنی چه؟ یعنی وقتی که انسان به یقین میرسه در وجود او یک حالتی اتفاق میفته که خودش احساس اطمینان 100% پیدا میکنه، یه سکونی پیدا میکنه، یک آرامشی پیدا میکنه. اینو بهش میگیم یقین روانشناختی. این ویژگی مختص به یقین است و به هیچ کجای دیگر قابل تنزیل نیست، تنزیلی نیست. اگه یادتون باشه در بحث قطع موضوعی و قطع طریقی یادتون نمیگفتیم قطع موضوعی صفتی منظور همینه. قطع موضوعی صفتی منظور همینه، یعنی یقین یه صفتی داره، این مال خودشه فقط. این صفت یقین قابل تنزیل نیست، این آرامش، این سکون، این بله. شما الان میدانید روزه دیگه، اینو میگه یقین. این حالت ادراکی شما در نفس شما یک اثری داره، اون اثرش این است که لا ریب فیه، لا شک فیه، یک آرامشی دارید، یک سکونی دارید که این دیگه برو برگرد نداره دیگه. توجه فرمودید. خب ما خیلی چیزای دیگه اعتقاد داریم همچی یقینی بهش نداریم، چون آرامش بده به ما. مثلا ما به وجود امام زمان یه همچی یقینی داریم. اون کسی هست اینجوری انگار امام زمان الان جلوش، الان شما جلوی منی من جلوی شما، چجوری به هم یقین داریم؟ ما امام زمان را اینطور بهش یقین داریم مثل جلوی ما باشه، ولایت تکوینیش رو احساس کنیم. ببینیم اصلا از خود ما به خود ما نزدیکتره. بنابراین احساس، همچین احساساتی که ما نداریم که، اعتقاد داریم. ولی این یقین، یقین یعنی این که الان وجود نازنین حضرت جلوی ما نشسته باشه، این چه سکونی، چه آرامشی. الان ما معتقد هستیم وجود مقدسش هست، اصلا واسطه فیض الهیست، اعتقاد داریم. ولی این یقینه هنوز حاصل نشد. ولی این مهمه. سید ابن طاووس یک کتابی داره، توصیه میکنم به عزیزانم حتما این کتاب رو بخونید. کتاب کشف المحجه لثمرت المحجه، یک کتابیه به عنوان، اسمش عنوان وصیت نامه است، ولی حاوی تمام مطالب سعادت دنیا و آخرت. فرزند پسری داشته، در آستانه بلوغ رسیده، بعد میگه پسرم تو که در آستانه بلوغ و تکلیف هستی، من به عنوان پدر وظیفه خودم دیدم توصیه‌هایی را در امور مادی و معنوی به تو داشته باشم و الگو گرفتم از امیر المؤمنین که اون وصیت نامه را در مراجعت از جنگ صفین امیر المؤمنین وصیت نامه‌اش به امام حسن علیه السلام کتبه او به حاضرین در بخش نامه های نهج البلاغه، ظاهرا نامه 35 مراجعه بفرمایید. میگه امیر المؤمنین سفارش نکرد بچه اشرا، من هم الگو گرفتم از اون حضرت، میخوام به تو سفارشاتی میکنم، در آستانه تکلیف هستی، آستانه بلوغ هستی، من هم پدرت پیر تو هستم که دیگه در آستانه رفتن هستم، واجب دانستم بر خودت که مسائلی را برای تو بگم. خیلی کتاب عالیست، خیلی کتاب عالی. من چند بار این کتاب را مطالعه کردم، هر وقتم مطالعه میکنم واقعا لذت میبرم. سیدم طاووس میدونی دیگه آدم فوق‌العاده‌ای بوده، سید و اهل المراقبه، در مراقبه به نفس و مواظبت بر نفس هیچ کس به پای او نمیرسد. علامه هلی در تعریف از شخصیت ایشان، علامه هلی رو میگم آدم معمولی نه، علامه هلی وقتی اسم ایشون رو میگم میگه صاحب الکرامات الباهره، صاحب کرامت این معجزه ها، همون کارهایی که ائمه میکردن این میکنه. در ائمه میگیم معجزه، در غیر ائمه میگیم چی؟ کرامت. صاحب الکرامات الباهره، خیلی آدم عجیبیه، تألیفات زیادی هم داره، خیلی اهل قلم بوده، کتابهای فراوانی رو از خودش به جا گذاشته، از جمله کتابهایش همین کتاب لحوف مقتل هست، مال همین سید ابن طاووسه. اللحوف علا قتل التفوف، بله، ناله ها بر کشتگان و شهیدان سرزمین تف که همون کربلا باشه، مقتل بسیار خوب و بسیار معتبر. حالا اینو میخواستم بگم، تو اون کتاب کشف المحجب به پسرش میگه، این یقین که گفتم، میگه فرزندم من به امام زمانم آنچنان یقین دارم که از یقین به خورشید قوی تر. تو خورشید رو میبینی؟ شک داری در خورشید؟ نه، من یقینم به امام زمانم اینجوری شده، یعنی دارم میبینمش، ما میبینم دیگه. میدونید برای خیلی ها از اولیا و بزرگان غیبت دیگه معنا ندارد، اصلا اونها همیشه در محضر امام زمان هست، اونها یعنی چنین شایستگی را پیدا کردن که در خیمه حضرت باشند و در محضر حضرت باشند. این حالت یقین رو بهش گفتیم، میگین چی؟ یقینه چی بود اسمه؟ روانشناختی. اون تأثیر روانی، این فقط مال یقین است، این ویژگی اول یقین. دو، مرحوم نائینی میفهمد ویژگی دوم یقین عبارت است از کاشفیت، یقین کشف از واقع میکنه. سه، ویژگی سوم یقین حرکت به دنبال یقین، یعنی عکس العمل. کسی که یقین به یه چیزی پیدا کرد عکس العمل نشون میده، اسمشو میذاره الجری العملی. جر یعنی حرکت، عملی یعنی در عمل. حالا من اسمشو میذارم عکس العمل. میشه شما یقین به یه چیزی پیدا کنی عکس العمل نشون ندی؟ خب نمیشه، اصلا عکس العمل نشون میده دیگه. اسم اینو میذاریم چی؟ الجری. چهارم، ویژگی چهارم میفرماید عبارت است از تنجیز و تعزیر. یقین وقتی که حاصل بشود منجزیت دارد و معذریت دارد. منجزیت یعنی چی؟ یعنی اگر یقین شما مطابق با واقع باشه مستحق ولی عقاب میشود اگر عمل نکنه، تنجیز. اگر یقین شما مخالف بود، یقین پیدا کردید به دنبال یقینتون هم حرکت کردید، این مخالف با واقع بود، معذریت، عذر است عند الله، خدا میگه قابل قبول است، شما طبق یقینت عمل کردی، حالا اشتباه بوده عیبی ندارد. منجزیت و پس لیقینه آثار اربعه با هم مرور میکنیم. یک، سکون النفس. دو، الکاشفیه. سه، الجری العملی. چهار، التنجیز و تعذیر. حالا حرف مرحوم نائینینه، میگه اون ویژگی اول مال خود یقینه، قابل تنزیل نیست، اما دومی چی بود؟ کاشف. میگوید شارع این کاشفیت را به اماره تعبدن داده، امارات را تعبدن کاشف، یعنی این ویژگی یقین را داده به کی؟ تنزیلن. و اما سومین ویژگی یقین چی بود؟ الجریال عملی. میفرماید اینم داده به اصول محرزه. ویژگی چهارم چی بود؟ تنجیزو. اینم داده به اصول غیر محرزه. پس بنابراین ببینید چهار تا ویژگی ایشون برای یقین ذکر میکنه. یکیش اصلا قابل تنزیل نیست که نیست، اون مال خودشه، به هیچ جا قابل تنزیل نیست. اما ویژگی دوم را که کاشفیت به امارات داده، سومی را که جری عملی هست به اصول محرزه داده، به اصول تنزیلیه داده، و چهارمی را هم به چی داده؟ اصول غیر محرزه داده. فعلاهازا اصول تنزیلی و غیر تنزیلی، اصول محرزه و غیر محرزه در اون صفت سوم و چهارم با هم فرق میکنن. اصول تنزیلی ویژگی سوم، البته ویژگی سوم داره، نه اینکه چهارمی رو نداره، سومی داره، چهارمی هم قطعا داره، ولی اونی که چهارمی رو داره دیگه سومی را. لذا اصول غیر محرزه و غیر تنزیلی به قول مشهدی ها یه پلقی از اصول تنزیلی میفتن پایین تر، اینا میان پایین تر و میره بالاتر، و اثرش اونجا ظاهر می شود که اگر این دوتا با هم تعارض کردن کدوم رو باید مقدم کنی؟ کدوم رو مقدم کنی؟ اصول محرزه را مقدم می کنی بر؟ چون اون بالاتره این پایین تره دیگه. وقتی که با هم در یه درجه نیستن که بگیم تعارضا تساقطا، اصول محرزه بالاترن، اصول غیر محرزه پایین ترن. این ثمرش اونجا هم چند تا ثمره داره ها، این تقسیم به اصل تنزیلی و غیر تنزیلی ثمراتی داره. یه ثمرهشو من خدمتون عرض کردم که بر اساس این تقسیم بندی همیشه اگر مثلا استصحاب با اصالت البراءه با هم تعارض کرد کدوم باید مقدم کنیم؟ استصحاب. چرا؟ میگیم لأن الاستصحاب اصل تنزیلی و اون براءت اصل غیر تنزیلی. این اصل تنزیلی ترجیح دارد برو، چون اصل تنزیلی دو ویژگی از ویژگی های یقین را دارد، اصل غیر تنزیلی یه ویژگی را بیشتر ندارد. خب وقت ما تمام شده، مقدار هم گذشته، پرونده بس هنوز باز، هنوز من کلام مرحوم ناینی را به نحو اکمل اونطور که باید و شاید خوردیم به آخر وقت نتونستم هنوز خوب باز کنم، هنوز یک تتمه هایی داره که انشاءالله دوباره جلسه بعد برمیگردیم. آدرسی که عرض کردم حتما مراجعه بفرمایید، هم بحوث شهید صدر مراجعه بفرمایید و هم بله فوائد الاصول مرحوم ناینی را مراجعه بفرمایید. دو تا را با هم ما مجموع اینها را گرفتیم و یک فشرده ای درست کردیم و تلخیصی خدمت شما عرض کردیم، ولی هنوز یک مقداری، یک 10% از بحث ما باقی مونده که کلام مرحوم ناینی انشالله حقش ادا بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.